بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه در کتاب منازل اولین بابی که مطرح میکنه باب یقظه یا بیداری است و آن را نوعی نورانیت درون و حیات قلب تلقی کرد. در ادامه یقظه رو به سه مرحله تقسیم میکنه و درجات سگانه ای برای اون بیان میکنه. درجه اول یقظه به این شرحی است که نوشتند که البته خود شامل سه بخش یا سه بنده. بند اولش لحظ القلب لنعمت علی الایاس من عدها و الوقوف علی حدها. بند اول درجه اول یقظه این است که قلب ملاحظه کند، نگاه کند، مشاهده کند به نعمت، نعمتهای الهی، در حالی که میبیند که مأیوس است از شمار کردن آن و واقف شدن نسبت به حد نعمت. و تفرغ الی معرفت المنت بها، معرفت پیدا کند که نعمتها منتیست، امتنانیست. و بند سوم العلم و بالتقصیر فی حقها، معرفت بیابد که در حق نعمت قصور کرده است یا تقصیر ورزیده است و به صورت کلی کوتاهی کرده است. پس اگر قلب انسان، درون انسان، باطن آدمی به نعمات الهی توجه کنه در حالی که خودشو مأیوس از شمار کردن آن میبیند و نیز معرفت پیدا کند که نعمتهای آسمانی و الهی امتنانیست و نیز توجه کند که در ادای حق نعمت کوتاهی ورزیده است، اگر این سه بند، سه مجموعه در قلب انسان مؤمن حاصل آید، او به درجه اول یقظه یا بیداری نیل آمده است، نائل شده است. اندک بیداری برای او دست داد، تنبه یافته است. بیان شده که اگر این سه بند رو با هم ادغام کنیم و متداخل کنیم، یک عنوان جامع از اون استخراج میشه که عبارت است از شکر نعمت. بنا را بر این گذاشیم که نکته های قرآنی در ارتباط با نعمت و نیز شکر نعمت بیان میشه. نکته اول این بود که اصولا نعمت دو اصطلاح داره، اصطلاح عام و اصطلاح خاص. نعمت در اصطلاح عام مقابل نداره، مطلقه، و نعمت در اصطلاح خاص مقابل داره، مقابلش هم نقمت. اصطلاح اول شامل جامع عامه، در بر میگیرد کل مخلوقات و از آن جهت که منصوب به خدایند یا مخلوق اویند. اما اصطلاح دوم نعمت نسبی است، بس به نحوه رفتار و استفاده انسانه. اگر انسان از چیزی در راستای رضایت خالق بهره برد، آن شیء برای انسان نعمت است و الا همان شیء برای انسان نقمت خواهد. پس اصطلاح دوم نعمت خاصه، محدوده خاصی رو در بر میگیره، طبعا مقابل هم داره، یعنی اصطلاح اول مطلق است و عام. به نحوه جمع اصطلاح اول و دوم هم اشاره شد. مطلب دومی که مربوط است به نعمت آیات قرآن کریم است. به یکی از آیه ها اشاره کردیم که فرموده بود و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه. در این آیه به دو مطلب تأکید شد، یکی اسبغه به معنی نزول با وفور فرشاری و فراوانی است. از همینجا و آیات مشابه البته به دست میاد که از نظر خالق نعمت های این جهان بیشماره، چنانکه در آیه دیگر فرمود و انت ادو نعمت الله لا تخصوها. معنی کردیم تخصوها از احصاء هست، احصاء یعنی شماره کردن، برشمردن، یک به یک شمردن. نعمت هم نکره است، سیاق نفیه، مفید عمومه، یعنی یا به تعبیری اسم جنسه، یعنی تمام نعمت های الهی قابل شماره نیست. از نگاه خالق مطلب این است، نظر این است که نعمت ها سرشاره و نعمت ها وافره و نعمت ها فراوان و زیاد. خداوند خصیص نیست و غالب خصت نعمت هم نیست، نعمت ها از نظر صاحب نعمت بیشمار. پس اگر ما انسان ها احساس قلت یا احساس خصت می کنیم، مشکل از افاضه نیست، مشکل از ماست. ما آدم ها معمولا یاد گرفته ایم که نگرفتن خود را به پای ندادن او میگذاریم و این اشتباه ماست. فیض از او دائم است، فیض از او جاری است، فیض از او به صورت وافر نازل است. دسته به این که انسان بگیرد یا نگیرد. انسان دو حالت داره، یا به سمت نعمت های انسان الهی اقبال میکنه و من دریافت میکنه، و به سمت آسمان خدا به نعمت های او ادبار میکنه، پشت میکنه، اعراض میکنه، یا اصلا منکر میشه. طبعا میزان بهره ها و دریافت هاش و همان نسبت کم. از سمت فاعل نعمت وافره، از سمت قابل دریافت قلیل. مثل اینکه شما به بچه‌ت 1 میلیارد پول بدی بگه نمیخواد، استنکاف کنه، اصلا جا بذاره بره. شما پولو دادی ولی او استنکاف میکنه، او نمیگیره. البته گرفتن از عطای الهی هم قاعده من در روشمنده. بعد از جلسه قبل همون سنن سلوکی گفتیم اشاره است به همون نحوه گرفتن. گرفتن از خدا قاعده داره، نظم داره، اصول داره، بی قاعده نیست، جام گسیخته نیست. به هر حال از سمت او عطا دائمه. وقتی نسبت به اولیاءش، امامان شیعه علیهم السلام اجمعین، ما میگیم دائم البریه، دائم سجیته الکرم، پیداست که از سوی خالق آنها قصه بسیار بسیار جدیتر و بالاتر و مهمتر. مؤمن کسی است که اعتقادش این است که از سوی خالق نعمت وافره، و اگر خصیتی است از سوی گرفتن است، نه از سوی عطا کردن و دادن او. نکته دیگری در این آیه بود، اشاره به ظاهر و باطن کردیم و تفسیر کردیم و معنی دقیق آن را بیان کرد. مطلب سوم بعد از بیان این دو نکته در باب نعمت، اشاره به آیه شکر بود. یعنی بحث از نعمت بودیم سراغ شکر نعمت. اینا میخواد مرحوم بفهمید که مباحث ازم تفکیک بشه. یک، دو اصطلاح نعمت. دو آیه اسبغ علیکم نعمه. سه، مطلب سوم آیه شکر. آیه شکر هم این بود، ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. در این آیه نکات متعددی بود، من فقط مرور میکنم چون گفتیم یادمون بیاد زمین ساز بحث امروز باشه. مطلب اولی که در این آیه بیان شد اشاره به سنت ها و قوانین الهی بود. گفتیم قرآن حاوی سنن و قواعد کلیست، سنت ها گوناگونه. به سه سنت اشاره کردیم، سنن طبیعی، سنن انسانی و سنن سلوکی. و گفتیم این آیه اشاره ایست به یکی از نمونه ها و مصادیق سنت های سلوکی. در قرآن سنت های سلوکی متعدد و فراوانه. میتوان گفت که صدها سنت سلوکی در قرآن و در حد یه تحقیق جامع و جالبیست اگر استخراج بشه، اگر این کار بشه با عنوان حتی سبک زندگی سلوکی عرفانی قابل بررسی است، حتی با عنوان موفقیت، تکنیک‌های موفقیت. این آیات قابل دسته‌بندی است یا نمونه ها و عناوین دیگه. این آیه اشاره به یک یا دو قاعده سلوکی میکنه. اگر شکر آنگاه زیاد و نیز اگر کفران نعمت آنگاه عذاب، عذاب به معنی خاص. مطلب دومی که در این آیه بود وعد و وعیدهای الهی. گفتیم بخش اول آیه وعده، بخش دوم آیه وعیده. بر اساس قاعده وفاقی کلامی و اعتقادی وعدهای خدا قطعی است، ولی وعیدهاش احتمالی، شاید که بشود شاید که نه. و مطلب سوم اشاره بود به دو نوع کفر، دو اصطلاح کفر. کفر در قرآن دو تا معنی دارد. اول معنی اول کفر مقابل ایمانه، معنی دوم کفر مقابل شکره، که عمدتاً به معنی با اصطلاح کفران نعمت از اون یاد میشه. و نیز مطلب چهارم تأکید بر اصل ماجرا در این آیه بود، اشاره به لعزیدنکم، که پای تحلیل بیان کردیم که مراد از لعزیدنکم از زیاد بخشیدن به شما، مراد از شما قلب شماست، صدر شماست، اصل وجود شماست، و تنظیر کردیم گفتیم احتمالا به معنی شرح صدر، و شرح صدر هم بیان کردیم نهایت شرح صدر به معنی حق پذیری شد. پس برای اساس آیه معنیش این میشه لئن شکرتم لأزیدنکم، هر کس شاکر باشد خداوند به او حق پذیری، سینه ای گشاده و سینه ای حق پذیر و سینه ای منور خواهد داد و قلب و دل و جان و وجود او را از اوهام، توهمات و خرافات خالی می کند. البته سینه ای که گشاده باشد، قلبی که باز باشد، طبعا به دنبال آن ده ها و صد ها نعمات الهی در پی خواهد داشت. خود شرح صدر بزرگترین نعمته که از این نعمت ده ها و صد ها نعمت دیگر جاری و ساری می شود. مطلب چهارم، انواع شکر. شکر می توان به گناه مختلف درجه بندی کرد و برای اون مراتب و انواع اشاره کرد، اما یکی از درجات و انواعی که برای شکر گفتن اینه، میگوین شکر دارای سه درجه است: یک، شکر زبانی، و دوم شکر احساسی، و سوم شکر عملی. خب فعلا بفرمایید. شکر لفظی که معناش واضحه، یعنی انسان با زبان شاکر کسی باشد، خدا یا غیر خدا فرقی نمی کنه، و شکر زبانی معنیش روشن، یعنی شکر کردن با زبان که البته شکر سطحی است و عمقی نخواهد داشت. اولین درجه عمق شکر از نوع دوم آغاز میشه، شکر احساسی. شکر احساسی بدین معناست که در درون انسان احساس شکر، احساس تشکر پدید آید. اگر سپاس و شکر تبدیل به احساس بشود، درجه دوم است. پس مادام که از زبان تخطی نکنه نوع اوله، اما اگر از زبان گذشت و به قلب انسان وارد شد و تبدیل به احساس شد، به آن شکر احساسی میگوید. شکر احساسی نوعی حس، نوعی احساس، نوعی دریافت درونی است، نوعی حالت باطنی است، و پیداست که شکر احساسی از شکر زبانی بسیار مهمتر و جدیتر. با یه مثال توضیح بدم که این مقدار متوجه بشیم. فرض کنید که فردا چک دارید، مبلغش هم 10 تومن، و فرض کنید که همینک در حساب شما 1 ریال هم پول نیست، فقط در حدی که حسابتون مسدود نشه، یعنی شما الان عملا فاقد 10 میلیون پول، فردا هم چک دارید بانک. اتفاقا چک شما هم دست کسی هست که خیلی بد قلقه، اصلا تو مسائل مالی و چک و اینا رفاقت و اینها سرش نمیشه، یعنی فقط کافیه شما چکتون پول به حساب نباشه ولی 1 تومن تا جلسه به 10 میلیون، بلا فاصله برگه و حتی میکنه دست یه آدم هم بگیره بیاره سراغ شما و دستبندی و به سمت مثلا پاسگاه یا کلانتری ببره. آدم بد قلقی. و فرض کنیم که شما مثلا به چک و مسائل مالی حساسی، بی خیال نیستی. بعضی هم مسائل مالی و چک بی خیاله، میگن حالا شد شد نشد نشد. فرض میکنیم شما آدم حساسی هستی، به مسائل چک و پول و بدهی عنایت دارید، بی خیال نیستی. پس ما 3 تا فرض کردیم. فرض اول بدهی داری، چک داری. فرض دوم چک دست کسی هست که بد قلقه. فرض سوم شما هم نفسد مثال مالی اساسی و مسئولیت پذیر. با این فرضها داریم مثال رو ترتیب میدیم. اگر این شرایط موجود باشه، خوش مازی 7 دقیقه همچنون در دقیقه تأمین کردن این 10 تومن داری، ولی فرض کن تا الان این 10 تومن جور نشد و الان این 10 تومن جور نشد، بلاخره تلاش میکنی به این رفیق، به اون رفیق، به این سباق میکنی، به اون دایی، عمه، خالی، پدر، مادر، هر کسی میشناسی، بلاخره تلفن، هیچ جا جور نمیشه. یعنی به برادر زنگ میزنه میگه اتفاقا یک ساعت پیش داشتم دادم به یکی، چرا زودتر نگفتی؟ به خاله زنگ میزنه میگه خاله جون پول نداری. به برادر یکی اخوی دیگه زنگ میزنه میگه آقا نیست پول بدم، موجود نیست. بالاخره سراغ رئیس بانک میگیری میگه آقا اینقدر شرایط با هم سخت شده که نمیدونی واسه تا زامن میاری چه وچ. میگه آقا نخواستی واسه کلا هیچ. ساعت‌ها میگذره، ساعت 7 میشه، 8 میشه، 9 میشه، 10 میشه، 12 امشب دستتون دیگه جا نداری، همه خوابند و اداراتم که تعطیل. مجبور میشید بخوابید. حالا مگه خواب میرید؟ 12 میخوابید، حالا 1 2 3 شاید خواب برید، شاید خواب نرید. حتی با قرص هم شده این پلک‌ها جمع نمیشه. خواب به چشم شما نمیاد. دغدغه اون شکر رو دارید. صبح فرا میرسه، پا میشه نماز صبح یا دعای یا نمیدونم زیارت یا بالاخره هر چی از دستتون برمیاد برای تأمین سال مالی، اگر ذکر رو بگم برای ثروتمند شدن یا خروج از فریادتون از بلد باشید که دیگه همینجوری پشت سر هم تسبیح دست میگیرید هزار تایی میخونید. از من هزار تایی هم اومده دیدید که 7 میشه، 7 و نیم میشه، بانک ها میشه، پول خبری نیست. الان حس شما چه حسیه؟ خیلی حس وحشتناکیه دیگه. اصلا اگه شاغل هم باشید، کارمند هم باشید، اصلا حواستون به هیچ کاری دیگه نمیره، اصلا دستتون به کار نمیره. تنها کاری که از شما برمیاد این است که دارم میدنه به رئیس بانک یا مثلا رئیس تو بانک میگه آقا لطف کنید چکر هر چی میتونه نگهش. میگه آقا حواست باشه فلانی چکر فقط تا 10 میشه نگهش، 10 و 1 دقیقه باید پاس کنی. میگه 2 ساعت هم 2 ساعته بالاخره. 7 و نیم میشه، 1 ربع 8 میشه، 8 میشه، از این ور به اون ور هیچ راهی دیگه نه، تمام راهات بسته است. 10 تومن یک ریالش هم دور نشد. اگه ساعت 9 باشه حس شما چه حسیه؟ الان در چه شرایطی هستید؟ دیگه قابل بحثید، همه تو محمدالله تجربه های مکرر و متعدد تو این زمینه ها دارید. نهانیم میشه 1 ربع 10، یعنی فاصله بین شما مرگ و زندگی فقط 1 ربع ساعته. حوالی 1 ربع 10 یکی به شما زنگ میزنه، یکی از دوستای قدیمی مثلا در بیرستان، بعد مثلا 10 سال 15 سال به شما تلفن میکنه. شما ناشناس اصلا حوصله نداری گوشی رو برداری. بالاخره دوستا با زنگ میزنه میگم کیه، گوشی رو برمی‌داره میگه بله تقی ابن علی ابن حسن. شما کجا، اینجا کجا، این وقت بالاخره بعد از 15 سال ما رو پیدا کردی، نمیدونم حال احوال فقرا میپرسی از این حرفا. اون طرف از روی کلامات شما این لحن خاصی میبینه، میگه مثلا آقا مهدی چیزی شده؟ میگه نه والا چیزی نشده، البته نمیخوای بهش بگی. بالاخره پیله میکنه، اصرار میکنه، میگه آره دست بدنم دادم بالاخره. میگه خب چیه؟ میگه بابا هیچ چیه، 10 تومن چک دارم، یه رو دیگه هم چکم میده بام، طرفم برمیره با دستان قراره بیا، پولم ندارم. شما اون طرف هم میشنازه، بعدش از شما سپاس داره، ازا خیلی علاقه من به گفتن نیست. ولی شما نمیدونید تو این ده 15 سال چه اتفاقاتی افتاده که نمیدونید. اتفاقا تو این 10 سال بعد اون طرف خیلی توپ شد، ولی شما خبر نداری. بالاخره در 12 دقیقه مونده به ساعت 10، شما در دل تو بهش میگی، میگه آره 10 تومن چک دارم، 10 دقیقه هم چک میده بانک، پول نداریم، طرف هم اینجوری اینجوری فلان. میگه گیره چقدره؟ میگه 10 تومن. میگه 10 میلیارد؟ میگه نه بابا 10 میلیون مثلا نمیدونم 10 میلیارد چجوری مینویسن، 10 میلیون هیچ وقت این کار نمیکنه. میگه آره این دفعه 10 تومن رو بالاخره چک کشید. میگه گیره تو 10 میلیونه؟ میگه آره. میگه بابا خجالت کشید از قبل من نگفتی؟ میگه تو اوضاع احوال چجوریه؟ میگه حالا چی کار داری؟ شما حسابتو بده. میگه بابا ول کن. میگه نه شما شماره حساب، اصلا شماره کارتتو بده، شماره حسابتو بده. باور نمیاد. میگه شما حالا امتحان کن شماره حسابتو بده. از او کمال ناامیدی شماره حسابو به طرف اسمس میکنی یا براش میخونی بالاخره بهش میدی. میگه سر ساعت 10 پول به حسابت، باورت نمیاد. ساعت 10 که میشه اسمسش میاد، یا از دلهوره دست تو باگ نشستی یا نه بالاخره زنگ میزنه به اون رئیس تو باگ میگه اوضاع احوال حساب چجوریه. به محض ساعت ده ده و یک دقیقه میبینید 15 میلیون اومد به ساعت، 15 میلیون اومد به ساعت. بعد میگه به بانک میگه آقا چک کن این درست اومده، من خیال نمی کنم. میگه نه بابا 15 میلیون به ساعت. اون طرف هم میشه اونجا بنقره چکش هم بده است که ساعت 10 بشه بیاد برگه کن. اوکی میاد پولیش رو میگیره میره، پولیش رو گرفت و رفت. شما یک نفس خیلی خیلی راحتی میکشی، میگه خدا یا شکر بالاخره پول دور شد و تبدیل به دستبند و نمیدونم کلانتری و یه حرفا دیگه نشد. بعد پول از کجا آمد؟ از اون رفیق. به زهرمش میزنی؟ میگه واقعا پول تو ریختی؟ میگه آره کجا بود؟ میگه کسی هم خبر داشت و اینجا اومدید. درسته اون لحظه ای که مطمئن میشه پول رو داد و طرف چکش رو وصول کرد و رفت، بعد میگه چرا 15؟ میگه حالا گفتیم 5 شما رو اضافه که بهش باید صفا کن. میگه من ندارم. اما میگه باشه یه سال دیگه بده. میگه ندارم. میگه هر وقت داشتی بده. میگه بابا ندارم. میگه خیلی خوب اصلا نده. رفاقت کجا؟ 15 میلیون کجا؟ خرجه یه دونه سیبیلت با قول قدیم یا شما هم رفیق داری؟ مولا نمیشنست
دون شهری هم نمیگید.
درست شد. برای چی مثال را گفتم؟ توضیحات را دادم. من از زمینه اون لحظه که به زنگ میزنی و مطمئن میشه که 15 تومن یک حسابه، 10 تومن برای چکر، 5 تومن برای خود برو صفا کن، اون لحظه حست نسبت به اون رفیق چه احساسی؟ همه مقدمه ها گفتم برای اون احساستون که ببینیم چه احساسی، چه احساسی نسبت به او دارید و اون حستون نسبت به اون رفیق چه جوری اظهار میکنید با چه کلماتی. اگر اونجا بود چی کار میکردید؟ حالا که نیست با تلفن چه کلماتی رد و بدل میشه؟ کلماتش خیلی مهم نیست، فعل رفتار خیلی ما باش کار نداریم، اونی که مهمه حستونه. چه احساسی نسبت به 15 میلیون پول دارید که طرف به وقت نیاز به شما داد؟ شاید یک ماه پیش بود برای شما این اندازه مهم نبود، الان چی شد که مهم شد؟ تو نداشتی، هیچ کس به شما نداد، فقط او داد، اونم اتفاقی، تازه اضافه هم داد، تازه مرام به خرجم گفت فقط داشتی بده، نداشتیم اصلا نه. تکرار میکنم حستون نسبت به این طرف تو اون لحظه چه احساسی؟ طبعا به این حس میگیم احساس تشکر. آیا تا الان یک بار در زندگی چنین حسی و نسبت به یکی از نعمتهای خدا داشتیم یا نه؟ اگر داشتیم به این میگن شکر احساسی، اگر نداشتیم بیاییم تجربه کنیم و تجربهش دقیقا به مانند مثاله. یعنی این گونه نگاه کنیم که اگر او به ما این نعمت را ندهد ما نخواهیم داشت. آنچنان انسان را غرق نعمت ها کرده است و آنچنان انسان ها را به عادت در باب دریافت نعمت کشانده است، برای انسان ها عادی شد و عادت یکی از مهمترین حجابه های خداشناسی، عادت یکی از مهمترین حجابه های خداشناسی. شکر احساسی به معنی احساس تشکر نسبت به نعمت‌های الهی. هر کس این احساس را تجربه کرد او دارای شکر احساسی است، او دارای احساس سپاس و احساس شکر است، و الا شکرش فقط در حد لغلغه زبان است. نوع سوم شکر، شکر عملی است. شکر عملی شکر در مقام عمل است. شکر عملی بدین معناست که انسان هر آنچه خداوند به او داده است در راستای رضایت خودش استفاده کند. در این صورت آن شیء نعمت است بر اساس اصطلاح اول نعمت خاص، و در این صورت آنچه شما انجام داده اید شکر نعمت است. پس استفاده از هر چیز در راستای رضایت خدا این شکر است در مقام عمل. اگر انسان از چشمش به گونه ای درست، از دستش به گونه ای درست، از اندامش به گونه ای درست، از فکر و ذهنش به گونه ای درست، از عمری که خداوند به رایگان در اختیار او گذاشته است به گونه ای درست استفاده کند، چنین بهره ها و استفاده هایی شکر عمل است. این هم مطلب چهارو
در قالب همون شکر احساسی، اینه قسیم شکر احساسی بدیم و تقسیم مده اینجورش شکر حقیقی و شکر ظاهری.
احسن، شکر سطحی و شکر حقیقی. حقیقی هم دو نوع میشه، احساسی و عملی. بله، اگر این درجات سگانه شکر رو لن. ما گفتیم انواع شکر، ولی در واقع درجات پیداست. شکر دوم از شکر اول مهمتره و سوم از اول و دوم عمیق‌تر و مهمتره. و نیز پیداست که راه ورود به شکر احساسی شکر زمانی است و راه ورود به شکر عملی شکر احساسی است. یعنی تا حالت شکر انسان تبدیل به احساس نشود به دنبال شکر عملی بدیل نمی آید. و نیز به دست می آید که اوج تشکر از خدا تشکر در مقام عمل است.
احساس
باشه،
من
اولا
میگم
احساس
اگه باشه
بله. مثل ایمانه، ایمان هم نوعی احساس درونی. از خدا اول هر جا میگه ایمان، بلا فاصله میگه و عمل و صالح. ایمان اگه درونی میشه به دنبالش عملا شکل میگیره و عملی که از ایمان در آید و بر آید اسمش عمل صالح. ولی زمانی انشاءالله سر جاش براتون عمل صالح توضیح میدم یعنی چی. تمام آیات شکر و تمام روایات و احادیثی که در باب شکر عامه شامل هسته میشه، ولی مطلوب دومی و مهمتر سومی است و نه اینکه انسان در مقام شکر زبانی بماند. بیاییم شکر احساسی را نسبت به خدا و نعمتهایش تجربه کنیم. یعنی یک بار همان گونه که رئیس بانک به هنگام نیاز به شما 5 میلیون وام داد و کمر مقابلش هم میشی و حسی درون شما شکل میگیره، یک بار هم شده همین گونه نسبت به نعمتهای الهی شاکر باشی و حس خود را نسبت به نعمتهای او به او نشان دهی. وقتی انسان شکر احساسی هم پیدا میکنه نشون میده با زبان یا با رفتاری از نوع دیگر. اگر درون انسان تشکر و سپاس به حالت احساس درآید، طبعا به دنبال آن رفتاری واقعی از صمیم قلب شکل خواهد گرفت. به این رفتار نیز شکر میگوید. زمانی که انسانی برای ما کاری کرد و حس شکر درون ما شکل گرفت، آن شکر شکر حقیقی است. اولین پله‌های ورود به شکر واقعی است. این گونه مقابل حق شاکر باشی. این در حالی است که همه می دانیم که نعمت ها از اوست، ولی احساس نمی کن. اگر قادر شریف باشه، جلسه قبل از کردن فرق از میان واقعیت و احساس واقعیت تو دست دوم هفته قبلیاتون هست، شاید مثال مالکیت و احساس مالکیت بود. اینجا قصه همینه. ممکن است شاکر باشیم ولی احساس شکر در ما پدید نیاید. شکری شکر است که به پله به درجه احساس درآید. میدانیم که نعمت ها از اوست، ولی احساس این مطلب در ما نیست. فقط در حد یک علم معرفت، علمی است که به درون قلب انسان وارد نشد. و ایمان معرفتی است که به درون قلب وارد شود و شکر درجه ای از ایمان است. ایمان است که به قلب درآید. شکری شکر است که به حس و حالت و قلب و درون و باطن انسان درآید. پس خداوند در از انسان میخواهد شاکر باشد، یعنی نعمت شناس باشد و حسی مبارک و حسی با برکت و خیبونه در وجودش به نام حس سپاس و حس شکر در آید. بیاییم لااقل یک بار همان گونه که مقابل پدر خوب، رئیس بانک خوب، دوست خوب خاضع می شویم و احساس شکر در ما پدید می آید، لااقل همین اندازه نسبت به خدا هم حسی مبارک به نام حس تشکر داشته باشیم. مطلب بعدی، شکر از کی؟ به تعبیری متعلق شکر، تا اینجا هرگاه گفتیم شکر طبعا در برابر نعمت‌های الهی بود. الان این مقدار میخوام متعلقه‌های شکر رو واضح‌تر بیان کنم. از مجموع آیات قرآن کریم به دست می آید که متعلقه های شکر پنجگانه است. خط بکشید. یک، خدا. دو، انسان. سه، حیوان. چهار، گیاه. و پنج، جماد، اشیاء. در اینجا چند نکته قابل ذکر. نکته اول، در میان این پنج متعلق پیداست متعلق اول اصالت داره، چون تمام نعمت ها از اوست. اما نکته اولی که میخواستم بگم نکته جالبیه و اونم این است که شکر نسبت به هر مخلوق، یعنی متعلق دو تا پنج، دقیقا شکر از خداست. یعنی هر کس نسبت به هر چیز شاکر باشد، حقیقت آن شکر نسبت به خداست. چرا؟ چون آن چیز نعمت خداست.
اگر توجه داشته باشه
اصلا شکر با توجه، شکر بدون توجه که نمیشه.
شکر خدا، اگر توجه به خدا داشته باشه،
شکر به هر چیز، شکر به خداست، زیرا که هر چیز مخلوق و نعمت خداست. و شکر به خدا اصالت داره. آن چهار نوع دیگر زیر مجموعی هر نیست. مطلب دوم، ما هم دادن فکر میکنیم که شکر اگر نسبت به غیر خدا هم باشه نسبت به هم نوعانه، یعنی انسانهای دیگر. اصلا اگه به شما محبت میکنه، مهربانی میکنه، نیازتون رو تأمین میکنه، نسبت به اون یا زبان یا احساس تشکر پیدا میکنه. ولی مهم این است که از نگاه قرآن بدانیم که شکر نسبت به انسان هست، شکر نسبت به حیوانات هست، شکر نسبت به نباتات و گیاهان هست، شکر نسبت به جمادات نیز میباشد. یکم توضیح میخواد. به تعبیری شکر هم نسبت به اشیاء هم نسبت به اشخاص. سلسله مبانی داره، از مبانیش کلا میگذاریم، فقط به یک اصل، اصل قرآنی اشاره میکنم و اگرم پیرامونش توضیح میدم. یکی از اصولی که قرآن مطرح میکنه اصل تسخیره. اصل تسخیر، تسخیر در قرآن به گونه های مختلف مطرح شده. گاهی از واژه تسخیر استفاده شده، گاهی هم از واژه مشابه تسخیر استفاده شده. من نمونه آیاتشو بگم بعد براتون تحلیل کنم. ابراهیم 32، اسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره اسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره. اما صنعت کشتیرانی بسیار صنعت پر رونقیه. این آیه اشاره به صنعت کشتیرانی است که از قدیم بوده، الان بسیار شایعه و پر استفاده است. آدم زیادی هست کشتی ها سوار میشه و از اون استفاده های فراوانی میکنه. اگر شما سوال کنن که چرا سوار کشتی میشید، کشتی ها تو آفرو نمیرن، ممکنه تحلیل های علمی کنید، متوسط بشه به چگالی و نمیدونم چیده های فیزیک و امثال فیزیک. ولی خداوند یه تعبیر جالبی داره، میگه این خداست کشتی ها را مسخر بشر کرد تا بر آن سوار شوند روی آبها و اقیانوس ها دریاها برند. سخر لکم الفلک لتجری فی البحر به امرهی. این خداست که کشتی را مسخر بشر کرد تا کشتی ها در آب فرو نروند و برای انسان کاری انجام دهند، نفعی به آدمیان برساند. و البته این تسخیر به امر اوست، به اذن اوست، به مشیت اوست. آیه بعدی همون آیه قبلی است، ادامش و سخر لکم الانهار. خداوند کسی است که نهرها، رودها و آبها را برای بشر مسخر کرد. آیه اول اشاره به تسخیر چی میکرد؟ بله، کشتی ها. آیه دوم اشاره به چی میکنه؟ تسخیر انهار، رودها، آبها. اینا بنویسید. اینجا بنویسید اصل تسخیر. خط جلوش بکش. یک آیات دو نقطه بذارید. آیه اولی که من خوندم فولک رو میگه، آیه دومی که من قرائت کردم زیر فولک ها رو میگه. زیر فولک ها چیه؟ آبها، نهرها. و سخر لکم الانهار. آیه سوم ابراهیم 33. شما آیه ننویسید، فقط همین مصادیق رو شما نویسید. و سخر لکم الشمس و القمر. این خداوند است که برای شما انسان ها آدمیان خورشید و ماه را مسخر کرد. آیه چهارم ادامه همون آیه قبلیه. و سخر لکم اللیل و النهار. این اوست که برای شما آدمیان شب و روز را مسخر نمود. نمل 14. و الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا. خوش به حال شمالی ها، اونا که لب ساحلند و اقیانوسند. هو الذی سخر البحر. او کسی است که برای انسان‌ها بحرها، یعنی دریاها و نیز اقیانوس‌ها و هر آنچه در آنهاست برای انسان مسخر نمود تا از آنها گوشت تازه، یعنی ماهی‌های تازه با طراوت تناول کند. لتأکلوا منه لحما طریا. یا آیه دیگه هم بخونیم. سال 36. و سخرنا له الريح تجری به امره. البته این در باب سلیمان نبی است، بلا نبی را و آلی و علیه السلام. ما برای او ریح باد را مسخر کردیم. اشاره است به بادها و قالیچه سلیمان که بادها قالیچه او را به آسمان می بردن تا در آنجا ساکن و ثابت نماز بندگی خدا کند. این آیه‌ای که من گفتم یا آیه‌های مشابه که دیگه نگفتم اشاره است به جزئیات، بیان مصادیق تسخیر. در قرآن آیاتی هم هست که به صورت کلی اصل تسخیر رو به رخ بشر می‌کشه که من یک نمونهش رو براتون می‌خونم. لقمان 20. الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. یا آیه بود هفته قبل خوندیم اسبغ علیکم نعمه در ادامه همین آیه است. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. پس این تسخیر، تسخیر کلیست، ما فی السماوات و ما فی الارض. این نکته اول در باب اصل تسخیر. حاصل نکته اول این که آیات قرآن در باب تسخیر دو گونه است. برخی اشاره به مصادیق میکنه، برخی به صورت عام و کلی بیان میکنه. گاهی میگه بادها، دریاها، ماهیها، آبها، خورشید، ماه. گاهی میگه مصادیق بگذاریم، هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین. به تعبیری شاید که با توجه به وسعت آیات تسخیر شامل کل منظومه شمسی است. عناصر اصلی زمین خداوند در باب تسخیر میگه، مثل شب، روز، دریاها، ماهیها، آبها و کشتی، نه عناصر اصلی زمین. و به چند عنصر اصلی در منظومه شمسی هم اشاره میکنه که شمس و قمر باشه. گاهی هم کلی میگه ما فی السماوات و ما فی الارض. حاصل مطلب اول این که تسخیر شامل لااقل در ادبیات قرآن کل منظومه شمسی است. البته منظومه شمسی بدون کهکشان راه شیری هیچه، یعنی وابسته است به کل. و این کهکشان هم وابسته است به کهکشان های دیگر. اگر این تسلسل ها را پی بگیرید در واقع کل کائنات مادی خواهد بود. ولی آیات عمدتا به منظومه شمسی اشاره میکن. این مطلب البته در باب اصل تسخیر، مصادیق و بیانهای قرآنی نسبت به تسخیر. مطلب دوم در باب تسخیر معناشناسی. تسخیر یعنی چی؟ اگر به کتابه تفسیری یا اصطلاح شناسی قرآن که من نمونهاش اینجا یادداشت کردم، مثل التبیان طوسی، مثل روض الجنان رازی، مثل سبات الالهام دکنی، مثل انوار تنزیل بیضاوی، مثل تفسیر التحریر و تنویر ابن عاشور، مثل فواتح الهیه نخجوانی و مثل کتاب مفاتیح الغیب جناب فخر رازی. از همه ساده تر راقب اصفهانی مفرداتش. اگر به اینها مراجعه کنید، تسخیر همه اینجوری معنا کردند. اگر فاعل فعل خیش را به گونه‌ای جعل کند که آن فعل عوامل فاعل را کلن امتثال کند، به این حالت میگن تسخیر. اگر فاعل فعل خیش را به گونه ای جعل کند، قرار دهد که آن فعل تمام عوامل فاعل را امتثال کند، این میگن تسخیر. مثال، اگر نویسنده ای مثل شما قلمی در دست گیرد و مشغول نوشتن بشود و قلم را به اراده خیش به حرکت در آورد به گونه ای که قلم کاملا از مشیت و اراده نویسنده تبعیت کنه، در این صورت میگوین قلم مسخر فاعل است، کاتب است، نویسنده است. مثال دیگه هم گفتن، اگر شخصی از او فعل دیدن سرزند، فعل دیدن از طریق چشم میسر ممکنه و چشم یعنی چشم سر در فعل دیدن کاملا از مشیت و اراده فاعل یعنی بیننده تبعیت کند، در این حالت میگویند چشم مسخر بیننده است، رائی است. پس اگر فاعلی باشه از او فعلی سر بزنه، این فعل از طریق ابزاری محقق بشه و این ابزار کاملا تبعیت از اراده و خاص و مشیت فاعل کند، در این حالت میگوین اون ابزار مسخر فاعل. پس فاعلی باید، فعلی لازم است، ابزاری لازم است و تبعیت کامل. به تعبیری هرگاه این چهار عنصر برقرار بود، در این صورت اون ابزار، اون وسیله مسخر فاعل خواهد بود. تکرار میکنم، فاعلی باشد، فعلی باشد، ابزاری در اختیار باشد و آن ابزار به صورت کامل از فاعل و از اراده او خاص او تبعیت کند، در این حالت میتوان گفت آن ابزار، آن وسیله مسخر فاعل است. روشنه؟ بله. با توجه به این معنا بیان بسر آیات ببینیم اصل تسخیری که در قرآن آمده با این معنا یعنی چه. با توجه به این معنای تسخیر، اصل تسخیر در قرآن کاربردش بدین معناست: جهان و تمام عناصر هستی مسخر خداست. چرا؟ چون خدا خالق آنهاست و مخلوق از تمام خواسته خالق تبعیت میکنه. پس در اینجا فاعلیست، خالقیست به نام خدا، فعلی از او ساده شده است به نام خلقت. ابزار این فعل چیست؟ عناصر هستی، عناصر کائنات، یعنی ما فی السماوات و ما فی الارض و تمام عناصر منظومه شمسی یا ما فی السماوات و ما فی الارض از اراده و مشیت خالق تبعیت می کند. پس کل اجزاء عالم مسخر اوست، زیرا که او خالق است. پس خداوند خالق جهان هستی است، ما فی السماوات و ما فی الارض است، پس اشیاء همه مسخر اوست.
خلقت که ابزار نداره
چی؟ تمام آیاتی که از اکثر
خلقت
چی؟
فعلی که شما برای خدا لحاظ کردید شد خلقت فاعل بله. خدا
بله
خلقت
بله
پس ابزار دیگه نداره اراده است
نه دیگه مافل سماواته و مافلت ابزار فعل خدا از خداوند تو قرآن هرگاه میگه فعلی انجام میده میگه ما میگه ما باران انا انزلناه یعنی چی؟ انا انزلناه فی لیلت القدر یه وقتی میخواه بگه باران فرستادی میگه چی؟ همون دیگه خدا هرگاه فعلی از این صادر میشه ابزارش هم به حساب میاد تمام افعالی که تمامش نبود از 100% 99% افعالی که در قرآن از خدا صادر میشه به صورت متکلم الغیر ما یا میگه نحنو یا میگه انا هم تشریع هم تکوین مثلا در باب باران آیه بخونید انزل نامن از سماع ما به شکلهای مختلف میگه ما باران فرستادیم ما زمین را مرطوب کردیم ما رزق شما را دادیم اکثر موارد میگه ما تمام تفسیرها هم نمیشه مراد از ما یعنی خدا و ابزارش پس خدا ابزارش رو در افعالش به حساب میاره این آدم است که در باب افعالش ابزارش رو به حساب نمیاره ولی خدا به حساب میاره بله ابزار مخلوق اوست با کن ایجاد شده اما در صدور افعال ابزارش رو به حساب میاره بالاخره اول لا یجر امور الا باسبابها اسباب و ابزار و لوازمی که در جهان است همه مخلوق اوست و همه مسخر اوست مسخر اوست یعنی چی؟ یعنی در صدور افعال تابع اراده اویه پس ما فی السماوات و ما فی الارض مسخر خداییت یعنی اینها عجیزاییه که برای صدور افعال حق به کار حق می آید و تابع اراده و امتصال کننده مشیت اویه درست شد؟ روشنه؟ خب تا اینجا شرفتی به انسان نداشت حال که آیات میگفت مسخر لکم در باب انسان میگفت من از خدا شروع کردم و تصویر اول بودم سراغ کائنات و خدا و نشان دادم یعنی قرآن نشان به ما نشان میده که جهان هستی و تمام کائنات و اجزاء هستی مسخر خداییه تصویر هم معنا کرد اصل تصویر به معنی در خدمت بودن است نفع دادن است بهرمند کردن است نکته اینه خوب توجه کنید جهانی مسخر خداست به اذن خدا مسخر بشر شده است تا به انسان خدمت کند تا به انسان خدمت کند اصل تسخیر در باب خدا به معنی امتثال کائنات است از اراده او اما اصل تسخیر در باب بشر به معنی نفع رسانی کائنات است به انسان آنگاه که خداوند میگوید وسخر لکم یعنی در خدمت شما در آمد چرا؟ چون خدای آنها به آنها امر فرمود تسخیر به معنی نفع رسانی است امکان بهره برداری است در اختیار بودن است و در یک کلام خدمت رسانی است اینکه خداوند میگه فلک مسخر بشره یعنی فلک به انسان ها کشتی ها به آدمیان خدمت میکنند آب ها به انسان خدمت میکنند خورشید و ماه به انسان خدمت میرسانند شب و روز مسخر بشره است یعنی به آدمیان نفع میرسانند دریاها، ماهیها، بادها و تمام اجزای کائنات و ما فی السماوات و ما فی الارض مسخر بشرن یعنی لحظه به لحظه و دائمی به آدمیان خدمت می کند و این خدمت ها طیف بسیار وسیعی داره باد به گونه این خدمت می کند آبها به شکل دیگر خدمت می کند ماه و خورشید به شکل دیگر خدمت رسانی می کند به تعبیری همه در خدمت بشرن البته به اذن خدایشون این معنا از تسخیر چند تا پیامد هم داره پیامد اولش اولا به دست می آید کائنات خدا ما فی السماوات و ما فی الارض قبل از آن که مسخر بشر باشند مسخر خدایند خداوند که کائنات مسخر اوست و کائنات امر فرمود که مسخر بشر باشد پس اصل تسخیر قبل از آن که نسبت به جهان و انسان جاری باشد، نسبت به انسان و خدا جاری است. خداوندی که فلک ها یعنی کشتی ها، آب ها، خورشید و ماه، شب و روز مسخر اوست، به آنها امر کرد که در خدمت بشر باشند. خب این تسخیر یعنی چی؟ یعنی خدمت کردن. به دست می آید که اولا جهانی که مسخر خداست اولا و به ذات به اذن خدا، به امر او و به مشیت او و به صورت موقت در خدمت بشر است. این خداوند است که به آبها و بادها امر کرد که فعلا در اختیار بشر باشد و تسخیر او باشد، به او خدمت رسانی کنند، به او نفعی بدن، نیازهای او را تأمین کند. اگر آب در خدمت بشر نباشه، بشر ادامه حیات نمی‌تواند داد. اگر زمین، خود زمین در خدمت بشر نباشه، نسل انسان منقرض خواهد شد. اگر بادها، خورشید، ماه، اگر خورشید یک لحظه از تسخیر بشر استنکاف کند، نسل بشر منقرض خواهد شد. پس بشر برای بقا و برای استمرار حیات نیازمند کل کائنات است. پس خداوند به این بدین دلیل و بدین ترتیب کائناتش را، آسمان و زمینش را، تمام اجزای آن را در خدمت بشر آفرید. پس نقطه اول این که کائنات هم نزان که مسخر انسان باشند، مسخر خدای انسان و زمینه، و تسخیر را خداوند به کائنات داد. این نقطه اول. نقطه دوم که از این مهمتر از این است، مسخر بودن زمین و آسمان برای بشر به معنی مملوکیت نیست. هرگز بدین معنا نیست که انسان مالک زمینه. و زمین و آسمان و آب و باد مملوک اوست. اگر مالکیت باشد، معنایش این است انسان هر گونه تصرف در زمین و محیط که بخواهد میتواند انجام ده، ولی این گونه نیست. تسخیر هرگز به معنای مالکیت نیست، فقط به معنی نفع بریست، مادام که نیازش تأمین شد. به محض اینکه نیاز بشر از اجزای جهان تأمین شد، دیگر باید رها کنه. از زمین و آسمان مسخر بشر است، یعنی به اذن خدا زمین و آسمان در خدمت و نفع بشر قرار گرفت. قاعده این نیست که انسان مالک زمین و آسمان است. قاعده این نیست که انسان هر گونه بخواهد در زمین و آسمان تصرف کند، دخالت کند یا حتی آن را تخریب کند. تسخیر به معنی تخریب محیط نیست، به معنی از بین بردن زمین و آسمان نیست، به معنی نابود کردن محیط زیست نیست.
اراده انسان چجوری معنی؟ این نفس مشخصه، یه نفعی مثلا آب یک نفع خاصی داره، ما داره استفاده
میکنه. خب
یا
ما نمیتونیم نفعش تغییر بدیم؟ چرا؟ مادام که تبدیل به تخریب نشه. شما هر گونه میخواهید از آب استفاده کنید، مادام که استفاده باشه، تخریب نباشه. شما هر گونه میخواهید از جمادات، هر گونه میخواهید از گیاهان، هر گونه میخواهید از حیوانات، چنان که هر گونه میخواهید از دیگران که انسان هم میتوانید بهره برید، مادام که این بهره بری تبدیل به تخریب نشود. به تعبیری تسخیر یعنی بهره برداری، نفع بری، آری، اما تخریب هرگز. تسخیر بدیم معناست که خداوند زمین را رام بشر کرد. و الذي خلق لكم الارض مهادا یا فراشا، اون نمونه های دیگر تسخیر. تسخیر به این معناست که خداوند زمین و عناصر آن را رام بشر کرد. برام نمونه های از آیات براتون میگم. تسخیر به این معناست که خداوند سیاره زمین را خاضع بشر کرد. تسخیر بدین معناست که خداوند گیاهان و درختان را آفرید تا آدمیان از مشاهده رنگ سبز آن شاد شود. این آیه قرآنه. خداوند فرمود میدانید ما چرا درخت ها و سبززارها را سبز آفریدیم؟ و برای که وقتی نگاه میکنید لهم لها تسر رو ناظرین، البته این آیه ماله باب بنی اسرائیله، ولی مشابهش از واجه مخضره یا خضرا هم استفاده شد. در جایی فرمود، در جاهایی فرمود این که درخت ها و سبززار ها مخضره هند خضر هند به خاطر این که بهیج باشد. بهیج یعنی چی؟ احساس سرور با لذت. خداوند فکر سرور روح و روان بشر هم کرده است. اگر تمام درخت ها سیاه بودن، اگر تمام درخت ها به یک رنگ بودن، انسان لذت نمی بود. این نوعی از اصل تسخیره. تسخیر زمین فقط نسبت به جسم انسان نیست، شامل روح و ذهن و فکر و روان بشر هم میشه. فرمود جهان به گونه ای خلق شد که انسان از آن شادمان شود. فرمود باغها میوه میدهند، آبها به روح بشر لطافت میبخشند، میوه ها و سبزه ها با رنگ های مختلف برای آدمیان ساخته شدند. تماشای گیاهان، نگاه کردن به قنچه های گیاهان به انسان شادی و آرامش میبخشد. تنفس در هوای پاک به انسان لذت میبخشد. از این دست آیات در قرآن میشماره. من نمونه هاشو برای شما قرائت کردم، منتها با اندکی تصرف در معنا. در یک کلام، خداوند تمام اجزاء کائناتش را در خدمت بشر گذاشت تا به انسان نفع دهند، هم نفع جسمی، هم نفع ذهنی و فکری، و هم نفع روحی و روانی. کائنات از این جهت مظهر اسم رحمان است، زیرا که خدایشان رحمت بخش است. آنها نیز بخشندگی دارند و بخشندگی کائنات بدون توقع است، بدون انتظار است. حالا کسی دیده درخت سیب، به شخصی سیب بده، بگه پولیشو بده. حالا کسی دیده درخت انگور، به انسان انگور بده، بگه وجهشو بردار کن. هیچ درختی از انسان عوض نمیگیرد. بیشترین چیزهایی که انسان ها نیاز دارن هواست. هوا همیشه دم بینی انسان است، دم دهان انسان است. اگر لحظه ای، ثانیه ای هوا از پیش نیاز انسان برداشته بشود که انسان منقرض است، نیست. تاریخ کسی دیده که هوا در ازای تنفس و امکان ادامه حیاتی که به انسان میدهد توقعی داشته باشه، چیزی از انسان بگیره. اگر من آب و زمین به ازای اکسیژن هاش از بشر چیزی بگیره، این که خداوند اینقدر تو قرآنش به طبیعت اشاره میکنه، این که خداوند در قرآنش این همه میگه ما فی السماوات، ما فی السماوات، ما فی السماوات، ما فی الارض، ما فی الارض، ما فی الارض، برای کی گفته؟ برای که بالا منبر برای دیگران بگیم یا برای خودمون؟ اگر انسان به طبیعت، همین طبیعت به تعبیر ما بی جان، اما به تعبیر دقیق قرآن با جان و هوشمند و جاندار توجه کن و ببیند طبیعت، همین جهان جماد، جهان جمادات، لحظه به لحظه به آدمیان چه خدماتی میدهند و در این خدمت، خدمت رسانی بی توقع هم، بی چشم داشته، بی انتظار پاداش به انسان میبخشه. رایگان در خدمت بشرند، سهل و آسان به انسان خدمت رسانی میکنند و بی منت. ای کاش انسان به اندازه یک درخت بی توقع خدمت رسانی میکند. ای کاش انسان به اندازه یک هوا، یک اکسیژن بی چشم داشت به دیگران خدمت میکند. پس اصل تسخیر معالش اینه، پایانش اینه، نهایتش اینه. خداوندی که جهان مسخر اوست، جهان را مسخر بشر کرد تا از آن نفعی برد. پس جهان در اختیار بشر است، نه مملوک بشر، و انسان مجاز است فقط که از جهان، محیط، کائنات، طبیعت، زمین، آسمان استفاده کند، نه هر گونه تصرف، نه هر گونه تخریب، نه ظلم به طبیعت. این همه آیات تسخیر و این همه آیات مشابه تسخیر میخواهد به انسانها بگوید بفهم، توجه داشته باش که جماداتی که شما آنها را بی جان و بی شعور و نفهم میدانید دائم به شما خدمت میکنه، دائم در اختیار بشر است. بیشترین نفعها را آدمیان از طبیعت میبرند، ولی کمترین توجهات را آدمیان به طبیعت دارند. شکر یعنی دیدن خدمت ها.
تفسیر شما از داره فرمایه یعنی کسی بگه که یکی هنری نیست که طبیعت وظیفه شه که اصلا در اختیار انسان بشه. یعنی هر شما دارید یه جوری تفسیر کنید که ما یه جای مدیون طبیعت و بالاخره اینها هستیم، یا باید حداقلش نیست که اونا رو ببینیم، اما برداشت از آیات این خلق لکم جعل لکم مثلا خلق تو اشیاء لعجله، فلسفه خلقت اینها همینه، یعنی توقعی غیر از این نباید داشت از طبیعت، از این برد جمادات، که بعد آن مثلا ما بخوایم با توجه به کمک اونها به ما مثلا برداشت بکنیم که از طبیعت هم
قرآن فرمایش که مجموع آیات تسخیر و آیات مشابه کارا من دیگه قرائت نکردم به دست میاد این است که طبیعت بیشتر خدمت ها رو به انسان میکنه و انسان شاکر انسان است خدمت ها رو ببینه.
خدمت که وظیفه‌شه.
وظیفه یعنی چی؟
وظیفه یعنی اصلا فلسفه اساس وجودی او برای اینه که خدمت کنه.
خب اگر اینه که
خدا میگه رتبه مولاست نه توقع
داشته باشه. احسن. خیلی خوب گفتید. اگر اینه این از شامل انسان هم میشه.
پس باید یه جور دیگه مصاحبه کنیم،
یعنی نه به خاطر خیلی خوب گفتید اتفاقا. این از شامل انسان هم میشه. اصلا فلسفه وجود انسان چیه؟ که به دیگران خدمت کنه. پس چرا نمی کنه؟ پس چرا نمی کنه؟ خداوند آدمیان را آفرید برای سودجویی یا برای نفرسانی؟ خداوند انسان را برای چی خلق کرد؟ برای خودخواهی؟ برای سودجویی؟ برای منیت ها؟ برای چاق شدن من ها؟ برای نفسانیت ها؟ برای گنده کردن خود؟ یا برای لاغر شدن نفسانیت، نفرسانی به دیگران، خدمت کردن به اینا و حتی توجه به دیگران؟ اگر این فلسفه شامل انسان هم میشه
پس از اون پیش شما نمیشه گرفت.
من از اون پیش نگرفتم، کلی گفتم. شما نگاه قرآن بکنید میگید قرآن دیگه، قرآن فلسفه وجود انسان را چی بیان میکنه؟ خدا بند انسان را آفرید برای چی؟ عبادت. یعنی چی؟ لیعبدون، همه گفتن لیعرفون. معرفت خدا به چیه؟ معرفت خدا به چیه؟ نه دیگه، نشد دیگه. اگر یعبدون لیعرفونه و اگر معرفت به اسماء و صفات خداست، اولین اسم خدا رحمانیت. پس معرفت به خدا یعنی چی؟ یعنی معرفت به جامع در این اسمش که اسم رحمانه. و معرفت به اسم رحمان یعنی چی؟ یعنی فقط بدانید خدا رحمانه، یا متجلی به اون اسم بشید، همانند او بشید. اولین نوع عبودیت عبدالرحمن بودنه، چون جامع در این اسم خدا الرحمن. وظیفه انسان، میگید وظیفه، نقش انسان در این جهان فقط کمک، فقط خدمته، فقط دیدن دیگران، فقط دیدن نیازهای این و آن. از آیات جز این به دست نمیاد.
اسمی
فرمای
شما
متین، اما
شما
خود شما
قبلش
متین
خودتون
به
ما یاد دادید که دقیق صحبت
کنید. بله.
این الان اون قبل شما تسخیر رو اساسا فرمودید تا بگید پس ببینید که طبیعت به شما خدمت میکنه.
آها، الان میخوام نتیجه بگیرم. بذار نتیجه رو بگیرم. الان نتیجه رو گرفته بود. نتیجه که میخوام بگیرم اینه. شما مرقوم بفهمید. عرض بنده این بود. اصل تسخیر به ما میگوید بر اساس نگاه قرآنی که خداوند جهانی که مسخر اوست مسخر بشر کرد. مسخر بشر کرد یعنی چی؟ یعنی کاری کرد تا به انسان خدمت کن. و شوق یعنی دیدن خدمت‌های دیگر. در واقع سورة کبری نتیجه است. مقدمه اول بر اساس اصل تسخیر جهان به انسان دائم خدمت میکنه. مقدمه دوم، شوق یعنی دیدن خدمت دیگران، توجه به نفع رسانی اینا، یعنی هر کس به شما نفعی میرساند، خدمتی میکند، آن خدمت نعمت است، آن خدمت نعمت است. ولی شوق جز نعمته، نعمت جز خدمته. بگه البته این دست خداست که از آسین کائنات در آمده است، این خداست که منعمه، مدا خداوند منعم نعمت رسانیش جز از طریق اسباب نیست. اسبابش چیست؟ اجزاء جهانی که مسخر بشر است. مقدمه اول، تکرار میکنم، بر اساس اصل تسخیر جهان به انسان دائما خدمت میکند. مقدمه دوم، شوق یعنی دیدن خدمت و دیدن نعمت، و نعمت و خدمت یکیست. اصلا منعم یعنی چی؟ نعمت بخش، یعنی خادم انسان. حالا بذار مثال بزنم. اگر شما که مهدید تو خونه یه لطفی به همسرتون کردید و همسرتون لطف شما را نبینه، خوشتون میاد؟ سب کن. اگر دو بار لطف کنی دو دفعه هم نبینه، خوشتون میاد؟ اگر 10 بار محبت کنی و محبت شما را نبینه، خوشتون میاد؟ اگر 10 سال به یکی همسر رفیق هر کس محبت کنی، محبت رو حتی 1 بار هم نبینه، خوشت میاد؟ تا آستانه تحمل شما تا کجاست؟ بعد 2 بار میبری؟ بعد 3 بار میبری؟ یا بعد 10 سال میبری؟ یا بعد 30 سال میبری؟ یا بعد 100 سال میبری؟ آستانه تحمل شما در باب مهربانی ورزیدن و توجه ندیدن تا کجاست؟ تا کجاست؟ خیلی نیست. خداوند کائناشو خلق کرد تا به انسان نعمت برساند، نفع رسانی کنند، خدمتی به آدمیان کنند، که اگر این نعمت و خدمت نباشد انسان نسلش منقرض. درسته؟ لازمه شوق دیدن خدمته، دیدن نعمت. نکته بسیار مهم و پایانی در این قسمت به عنوان نتیجه اینه، هر کس خدمات این و آن را، خدمات واقعی این و آن را ببیند، شکر واقعی انجام داده است. و این شکر، شکر احساسی است. دیدن خدمات این و آن شکر احساسی است. شکر دائما دیدن نداشته ها نیست، خیره شدن به ناداشته ها نیست. شوق یعنی دیدن داشته ها. خب اگر شما مهربانی کنید و دیگری محبت شما را ببیند، طبعا بیشتر به شما خدمت خواهد کرد. اینجوری هست یا نه؟ اگر شما لطفی کنید و دیگری لطف شما را ببیند، طبعا به شما خدمت بیشتری خواهد رسان. این جمله که الان گفتم دقیقا معنای آیه بود، لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شما خدمات کل کائنات را، چه جماد، چه نبات، چه حیوان و چه انسان که به شما انجام میدهند، ببینید، کائنات بیشتر به شما خدمت خواهند کرد. به تعبیر دیگر، اصل تسخیر مقول به تشکیل. حد اقلی از آن برای در حد ادامه حیات بشر در خدمت بشر است. یعنی کائنات به اذن خدا مسخر بشر در یک حد اقل و حد نصابی تا آدمی زنده بماند. یعنی بادها به انسان خدمت میکنن، آبها به انسان خدمت میکنن، زمین و خورشید و ماه به آدمیان خدمت میکنن. این حد نصاب و حد اقل تسخیر. ولی می توانید شما کاری کنید که تسخیر کائنات نسبت به شما افزایش یابد. چگونه؟ با دیدن خدمت‌های آنها. توجه کنید، معرفت داشته باشید. در حال سال دوزن هم به دیگر براتون بگم، شاید مقداری باورتون نشه یا حتی خنده آور باشه براتون. حالا دوست داشته براتون می زنم. هر کس نعمتی و خدمتی از کائنات را ببیند و به آن توجه کند و قدرشناس و قدردان آن باشد و به اون نشان دهد که من این خدمت تو را دیدم و نسبت به آن حسی مثبت درون من ایجاد شد. مطمئن باشید که اون بخش از کائنات به اون شخص بیشتر خدمت خواهد کرد. این قاعده روزگاره، هر کس خدمتی ببیند خدمتگزار به اون خدمت بیشتری خواهد رساند. اگر آدمیان خدمات زمین و کائنات ماده را، زمین و آسمان را بیش از پیش ببینند، خدمت رسانی زمین به آنها بیشتر خواهد شد و این از معنای و اسبغ علیکم نعمه. اول جلسه چی هست کردم؟ گفتم از آن سم عطا، از آن سم عطا دائمی است، اگر اشکالی است در قابلیت ماست. یکی از شیوه هایی که میتوان بر قابلیت خود جهت دریافت بیشتر نعمت به کار برد شکر، شکر دیدن خدمت، دیدن نفع، دیدن نعمت. ببینید خدمت رسانی بیشتر خواهد شد و افزایش خدمت یعنی لعزیدن نکن. یه مثال براتون میزنم، اگر خندتون اومد خنده بکنیدش حال نداره، ولی خنده دار نیست، خیلی واقعی است. اونایی که ماشین دارید، حالا کار ندارم ماشین قدیمی یا جدید، بالاخره ماشینتون از اول که گرفتید نمیشه 50,000، 60,000، 70,000، 100,000. این درم 70,000 یعنی چی؟ یعنی ماشین به شما 70,000 کیلومتر خدمت. درسته یا نه؟ اگر برای باشه خود شما 70,000 کیلومتر بدون ماشین پیاده برید، چه اتفاقی میفتاد؟ بیچاره میشدید. حالا انسان که نمیمیده ولی بالاخره بیچاره میشه. یه درم 70,000 یعنی ماشین به شما 70,000 کیلومتر خدمت کرد. آیا تا کنون خدمت ماشین رو به خودتون دیدید؟ اگر واقعا بنا باشه، بنا بود یه آدمی هم چه کاری میکرد، یه آدمی دائم میگفت سوار من شو، من شما 70,000 کیلومتر راه ببرم، چه حسی به یه آدم پیدا میکردید؟ اگر دفعه صدوم میخواستی روش سوارشی چه احساسی بهش داشتی؟ اگر دفعه هزارم میخواستی سوارش بشی چه احساسی بهش داشتی؟ بالاخره از دید کائناتی چه فرقی میانه ماشین؟ ماشین فلزه، فلزم یعنی شیء، یعنی جمع. بالاخره ماشین به شما خدمت کرد یا نه؟ دیدی گفتم خندتون میگیره؟ این رقمی که اون بالا نوشته یعنی ماشین به شما، این مجموعه فلز به شما این اندازه خدمت کرد. ما ها یاد نگرفتیم خدمت اینو اونو ببینیم. با قولش میگیم وظیفه است. کجا وظیفه است؟ اگر اون وظیفه است شما هم موظفی، اگر اون نیست شما هم نیستی. بالاخره ماشین 70,000 کیلومتر به شما خدمت کرد. اگر نبود و میخواستی پیاده این کار انجام بدی یا با انواع دیگری که بسیار مشقت زا میخواستی این اول انجام بدید، چهار آزار و اذیتی و شما وارد میشد. اگر خدمت این فلز را ببینید، نفعی که این مجموعه جمادات در اختیار شما قرار دادن اونو ببینید با قطع نظر از کمپانی و کارخونش، اصلا یک امتحانی بکنید، از این لحظه به بعد خدمات ماشینتون رو ببینید، کار به کمپانی، کار به ایساکو، کار به سرویس خدمات وزارت فروش هم نداشته باشید، خدمت هایی که ماشین به شما داره میکنه هر روز ببینید، واقعا توجه کنید و قدردان و سپاسگزار خدمت هاش باشید. کسی میخواد قدردان ماشین باشه یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ یکی یکی بگید آه خرابش نکن، آبروغنشو داشته باشید، واکسش بزنید، بکنید چی داری دیگه همیشه تمیز نگهش دارید، آشفته بازار نباشید، به در و دیوار نکوبونید، اگر اندکی صدا ازش شرمه بلا فاصله، مثل خودتون اگر کم معدتون غرق و غرق چی کار میکنید؟ بالاخره یه دکتر درمان میکنید دیگه. و از همه اینا جالب این است که وقتی که میخواد مثلا رو آدری میخوای بفروشی، میخوای یه ماشین مثلا بنز 300 میلیونی بخری، اون نهده که میخوای ماشین رو بدی بره، حست به اون ماشین چه احساسیه؟ کشرش خلاص شه. من جمله به شما میگم ولی اصلا باورتون نمیشه، حتی شاید مثلا بکنید بعدا به من بخندید ولی اشکال نداره، ولی مطمئن باشید این حس شما رو ماشین دریافت میکنه. ماشین دوم، نه اول، و میگه این خیلی بی‌معرفته. نگاه وقتی داره میده چه احساسی داره، فرداد منم خوشش نمیاد، همچون حسی به من خواهد داشت. مطمئن باشید این ماشین اینکه 300 میلیون 3 میلیارد باشه به شما آن گونه که باید شاید خدمت نمیکنه. بالاخره یه جای میذارتتون، یه جوری که نفستون رو میبره، یه جوری که مکانیک پیدا نمیشه. این مهم احساسه. یه آدم مؤمن، آدم قدرشناسه. من دارم مثالا خیلی ریز میزنم که خوب متوجه باشه اینا نکات خیلی مهمیه. سبک زندگی یعنی این، سبک زندگی مؤمنانه یعنی این، یعنی رابطت با جماد این رابطت با انسان باشه. اونی که به جماد حرمت نمیگذاره انسان هم حرمت نمیگذاره. حرمت به کائنات، به انسان از جماد شروع میشه، سپس به گیاهان، سپس به حیوانات، سپس به انسان. در دایره حرمت گذاری انسان مقدم نیست، جماد مقدم. در درجات تشکر، شکر گذاری، قدردانی، جماد مقدمه. اونی که به جماد حرمت بگذاره به بعضی هاش هم میگذاره و الا نه. حرمت گذاری به جماد از ماشین شروع میشه. همین امروز تمرین کنید، اگر نگاهتون به ماشینتون عوض شد مطمئن باشید چند روز بیش نمیگذره که نگاهتون به همسرتون هم عوض میشه، نگاهتون به فرزندتون هم عوض میشه، ولی عکسش نیست. امتحان کنید. بله؟ برای چی حرمت؟ خیلی خوب. نه نه نه، ببین حرمت به دله. حالا من از کلاس رفتم برو دیگه، هرچی خواستی به هم بگیدش. حالا الان خدمتتون عرض میکنم، شما برای حالا من نمونه رفتارش رو به شما میگم، ولی مهم برای حرمت گذاری درون. ببین شما الان تو زندگی حضرت آگه سوال کردی، کی برات مهمه؟ وقتی مقابلش قرار میگیری چیکار میکنی؟ احترامش کم داری. احترام میگم داری یعنی چی؟ یعنی اینو حسی درون شما شکل میگیره، بدون بالا اون حس چه رفتاری از شما سر میزنه، مثلا مقابلش پا دراز نمیکنه، درسته؟ اگر اون حس رو، اون حس، اون حس اسم رو حس حرمت گذاری و احترام نهادن، حس مدیونی. حالا یا هرچی، ممکنه یک از ابعادش مدیونی باشه، تمام ابعاد حرمت گذاری نیست. بذار کلی تر براتون بگم، اونی که خدا براش مهمه مخلوق خدا هم براش مهمه. چه فرق میکنه مخلوق ماشین باشه یا انسان باشه یا گیاه باشه؟ مخلوق مخلوق. اونی که دوستی داره و اون دوست خیلی براش مهمه، اگه از اون دوست نامه‌ای هم بیاد برای شما مهمه، چه فرق میکنه به چه قلمی نوشته باشه؟ چه فرق میکنه رو چی نوشته باشه؟ چه فرقی میکنه زیبا نوشته باشه یا زشت نوشته باشه؟ مهم این است که این نامه از اوست، درسته؟ اونی که خدا براش مهمه، حرمتگذاری یعنی مهم بودن قلبی. اونی که خدا براش مهمه، کائناتش هم براش مهمه. کائنات که هیچی، پشش هم براش مهمه. گفتم پشه، از شما یه سوالی بکنم، اگه الان به شما بگم پشه، شما قاه قاه میخندید. پشه بیان، درسته؟ ببین خدا تو قرآنش میگه چی؟ میگه ان الله لا یستحیه ان یضرب مثلا ما بعوضه. خدا که خالق کل کائنات حیا نمیکنه. ببین چه تعبیر تندیه، آدم این تعبیر رو بفهمه با سیاه بشه. خدا باش اینجوری حرف زده، میگه من خدا که خالق تو هم خالق پشه هم هستم، خجالت نمیکشم بگم پشه، ولی من بگم پشه همه میخند. شما رو برو پشه شناسی کن، اونه که پشه شناسی میکنن خواهند دید که پشه همه تمام اجزای پشه دقیقا اجزایی است که فیل هم داره با دو تا اضافه. حالا برو مطالعه کن. حالا اصلا کار به اون جهاتش ندارم، بالاخره خداوند در میان کل قرآنش یک بار گفته پشه، اونم با این له، یعنی پشه برای من مهمه. نعمتهای خدا، مخلوقات خدا چند تاست؟ بی نهایت. در میان بی نهایت خدا گفته پشه. اون که خدا براش مهمه، گفته خدا هم براش مهمه، پس پشه هم مهمه. چرا؟ چون به زبان خالقش آمد. مؤمن کسی است که مقابل پشه که میریسته دست به سینه وایسه. حالا قاه قاه میخندید، اسمتون هم طلبه است، بخندید اشکال نداره. چرا؟ چون خدا ازش اسم برده. فقط کافیست که خدا برای شخصی مهم باشد، همین، بقیه چیزا حل. و از اون سمت فقط کافیست خدا برای کسی مهم نباشه، دیگه هیچی براش مهم نیست. اگر خداوند برای شخصی مهم باشه، به قول روایات اکبر هم منا باشه، مخلوقات او هم برای ما مهمه، هر چی باشه، هر شکلی که باشه، هر جایی که باشه، تا دو قطعه فلس به نام ماشین، حالا به هر نوعی که باشه، بالاخره این ماشین مسخر بشره، این فلس در اختیار بشره تا به آدمی خدمت کنه. خدمتی به شما میکند، خدمت او را ببین، که اگر دیدی شاکر. طبعا مقابل نعمت ها و خدماتش سپاسگزار باشه. یعنی چی؟ یعنی هر چی فهمیدی، همونه که دوستان گفتن و خندیدن، یعنی حس. یعنی وقتی میخوای عودش کنی، حس بدی بهش نداشته باشه، حس دی نباشه که از شرزش راحت شدم. آخ جون، گفتنش مهم نیست، احساس کردنش مهمه. شخص مؤمن کسی است که این فرس که به او 70,000 کیلومتر 1 کیلومتر فرقی نمی کنه، خدمت رسانی کرد، نفع رسانی کرد، نفع آن را ببیند و مقابل این نفع خدمت سر تعظیم فرو آورد، خاضع این نفع و این خدمت بشود. یعنی در دلش احساس و حرمت به این نفع داشته باشه. اگر احساس و حرمت بود، نفع رسانی هم بیشتر خواهد شد. حاصل آنکه اصل تسخیر حد اقل و حد نصابی دارد که شامل کل بشر است. هر کس بخواهد تسخیر کائنات به او بیشتر باشد، باید کاری کند که نفعها، نفع رسانی ها و خدمت رسانی های همگان را ببیند. همگان از کجا آغاز میشه؟ قرآن میگه زمین و آسمان. زمین و آسمان یعنی چی؟ یعنی جماد، یعنی جماد. قرآن تسخیر را در باب انسان به کار نبوده، در باب جماد به کار بوده، و سپس در باب ما فی السماوات و ما فی الارض که میشه نباتات و حیوانات، تهش هم میرسه به انسان ضمنه. پس نگاه قرآن این است که انسان بفهم، ای موجود با فهم یا کم فهم، حتی قرآن یه چیز دیگه میگه، میگه ولاک الله تفقه. بله؟ حالا اونی که ایشون گفتن نکته جالبی، حالا جسارت نباشه، قرآن گفته البته. واژه شعو در قرآن 16 بار به کار رفته و در تمامی موارد از انسان سلب شده. دائم گفته است و هم لا یشعرون و یا انتم لا تشعرون. وقتی نسبتی است میان انسان و جماد، یا انسان و گیاه، یا انسان و حیوان، در اکثر موارد خدا جانب انسان رو نمیگیره، جانب انسه رو میگیره. شما نگاه های کلی قرآن شاید در ذهنتون نباشه. خیلی قرآن دقیق حرف میزنه، خیلی دقیق حرف میزنه. یک نمونه از خدا و تمام. سلیمانیست پیامبر خدا، خداوند به او امتیازات و مزیت های متعدد داده است، از جمله تسخیر باد، از جمله فهم زبان حیوانات. اشکری وسیع دارد از انسانها و از اجنه، در حال رفتن است از جایی بیابانی، به لشکر مورچه ها برخورد میکنه. لشکر مورچه ها لشکر سلیمان را میبیند، ملکه مورچه ها به لشکر سلیمان نگاه میکنه، میبینه همه دارن میان به سمت اونا. میگه اگر این مسیر رو ادامش بدن، اوضاع احوال ما آغونه. به تمام مورچه ها دستور میده، میگه سری برید داخل خونه هاتون که لشکر سلیمان داره میاد. ببینید قرآن چی میگه از قول ملکه مورچه ها، خواهشاتتون هست؟ میگه لشکر سلیمان داره میاد و هم، یعنی لشکر نفهم ها. اینو مورچه میگه، بعد به لشکر سلیمان میگه، سلیمان هم پیامبر خداست. بعد تازه عظمت سلیمان اینه که این زبان و گفته ملکه موشکان رو میفهمه. خدا میگه فتبسم ضاحکا، تبسم میکرد، دستور داد مسیر لشکر رو عوض کرد. چیز خاصی نمیخواستم بگم، ولی چیز خاصی میخواستم بگم. میخواستم بگم وقتی خدا مقایسه میکنه میان جمادات و انسان، میان موران و انسان، میان نباتات و انسان، معمولا جانب انسان رو نمیگیر و به انسانها تشر میزنه چرا اینجوری چرا اینجوری چرا اینجوری. ولی خداوند تشرهایی که به انسانها زده، یک نمونهش به موجگان نزده، حتی به سنگها و خاکها نزده، به مافی السماوات و مافی الارض نزده. میگه ما همه اینها رو آفریدیم تا به انسانها خدمت کنن، چرا آدمیان خدمت کائنات را نمیبینه؟ چرا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی انسان بیا تمام خدمت هایی که کائنات به اذن خدا به تو میکنن آنها را ببین، که اگر ببینی به نفع خودتوست. چرا؟ چون لأزیدنکم. به این آیه توجه کنید، حج 26، کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. تشکر غایت تسخیره. یعنی چی؟ یعنی ما کائنات را به خدمت بشر در آوردیم تا آدمیان خدمت ها و نفع های کائنات را ببینند، ببینند و شکر کنند. شکر یعنی دیدن، و شکر زمانیست، راهیست برای ازدیاد خدمت ها و نفع ها. السلام.